الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائرة على أعدائهم أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از شد دیروز به این که مرحوم ناینی متعرض صورت شک شدن، البته دیروز نشد بگم خند چون نگاه نکرده بودم، امروز که ناکردم دیدم این مطلب رو که این دو صورت داره، یکی یقین و یکی صورت شک، در صفحه 183 از این چاپ آورده. وقت بعد از 30 صفحه، صفحه 213 داره و اما صورت شک. خیلی فاصله زیاده، خیلی غیر طبیعی این فاصله. عرض کردم به اون سابقا هم عرض کردم فاصله خیلی غیر طبیعی ما بین صورت شک و یقین. امروز نگاه کردم برای اون صفحه 183، این صفحه 213 خیلی فاصله زیاده. به هر حال این عبارت عطف اون 30 صفحه قبله، برگردیم به 30 صفحه قبل، عطف به اونجاست برسه. عرض کردم بعد متعرض یکی دو نکته شدن که در عبارت میخونیم، به مناسبتی وارد کیفیت تحلیل در الفاظ شدیم و معانی الفاظ که عرض کردیم این امتیاز بسیار اساسی است در اصول متأخر ما. این مطلب رائج شده در اصول قدیم خود ما هم نبود، در اصول اهل سنت هم نبود، بود خیلی چیزای مختصری بود، نه اینکه نبود، یه مقدار این تحلیل ها و حالا فقهیش بیشتر از زمان مثل جامع المقاصد شروع شد، مقدس اردبیلی بیشترش کرده، بعدها مرحوم وحید بهبهانی خیلی بیشتر کرده، شاید نسبت به بعضی از افرادی که بعد از خودش آمده در کلمات وحید بهبهانی بیشتره. به هر حال این تحلیلات اصولی خیلی خوبیه، یعنی جای بحث نداره. عرض کردن درباره جمله شرطیه، چون ایشون فرمودن که بحث در جایی است که مثلا چون شک میکنیم که آیا قید به ماده برمیگرده یا به هیئت، بحث اینه. اگر به هیئت برگشت بشه یعنی وجوب معلق مقیده، اگر به ماده برگشت بشه یعنی واجب مقیده. مثلا اگه گفت اینجا اکه ضیف فشتر الخبز، نمیدونیم این اینجا اکه، این شرط شرط است برای هیئت، یعنی وجوب مقیده به آمدن مهمانه، اگر مهمان آمد وجوب میاد، یا اکرام مقیده به آمدن مهمانه، اگر وجوب مقیده به اکرام شده به اسم مهمان شد، اصطلاحا میگن هیئت قید خورده، قید به هیئت برگشته. اگر قید به هیئت برگرده میشه واجب مشروط، اما اگر قید به ماده برگرده، یعنی این اکرام در وقت آمدن مهمانه، اکرام، پس وجوب مطلقه، وجوب مشروط نیست، ماده مشروطه. لذا اگر به نحو جمله شرطیه باشه ما میفهمیم که واجب مشروطه، وجوب مشروطه. چرا؟ چون در جمله شرطیه قید به هیئت برمیگرده. عرض کردیم این مشهور بین این مطلب استظهارن، این خودش استظهاره، استظهارش معروف بین علمای اسلام هست، این بحث مطرح شده. البته این بحث عرض کردیم در اوائل قرن اول در فروع فقهی تدریجا در اصول جدا شد از فقه، مباحث فقه جدا شد و این برای خودش بحث اصولی شد تدریجا در طی زمان به اصطلاح، که اسمش شد مفهوم شرط. بعد مفهوم های دیگه هم بهش اضافه کردن، اصلا بخش مفاهیم کلن جدا شد. مثلا در آقایون اگر ذهن و باکشون باشه در کتاب کفایه، در مباحث الفاظ که یعنی در خود کل مباحث کتاب که 8 تا مقصد کرده، یکیش اوامر نواهی، مفاهیم هم یک مقصد، اما در مثل معالم مفهوم رو در ضمن همون اوامر برده، جداگانه نیورده، این که مفاهیم رو جدا حساب جداگانه. و اگر هم ملازمی هست، حقیقت این ملازمی چیه، این بحث ها اینشاء در اونجا انجام میده، فعلا فقط اشاره بار صحبت میکنم، وارد بحث نمیشم. ایشون مرحوم ناینی میفرمان چون قید به هیئت برمیگرد، این مطلب که قید به هیئت برمیگرده این مشهور بین علمای اسلام کلا، یعنی سنتاً و شیعتاً، هر کسی که قائل به مفهوم جمله شرطیه است قید رو به هیئت زده. مشهور بین علمای اسلام اینه. کلا عرض کردیم وقتی یک مطلبی گفتیم اینه یعنی استظهار، وقتی میمونه مسئله تحلیل، این تحلیلش کمه الا استظهارش مشهوره در کتب فراوان اصولی. این استظهار آمده که قید به هیئت برمیگرده، یعنی تا سلام علیکم رحمت الله تا مهمان نیامده وجوبی نیست. آزاد بحکم مهمان که میاد وجوب میاد با آمدن مهمان، ولذا این وجوب میشه مشهود. اگر به هیئت برگرده، به ماده برگرده، نه وجوب مطلقه. این اکرام در روز جمعه خواهد بود و الا وجوب مطلقه. الان هم وجود داره، قبل از آمدن مهمان هم وجوب داره. هیئت یعنی مفاد هیئت که وجوب باشه وجود داره. و عرض کردیم در تغییرات مرحوم شیخ نسبت داده به شیخ که رجوع قید به هیئت درست نیست. هیئت معنی حرفی است قابل، از این حرفی که بعدا اشاره میکنه قابل تغییر نیست، لذا ایشون قید رو به ماده برگردونده. البته علمایی که بعد آمدن حتما شنیدین دیگه، غالبا اشکال کردن که شیخ شادی مطلب نگفته. عرض کردیم مرحوم شیخ مباحث الفاظ رو به قدم خودشون ننوشتن، الان مباحث الفاظی که مرحوم شیخ داره به قلم شاگرد ایشان مرحوم آقای به اصطلاح صاحب تغییرات، و این تغییرات به این معنا به اصطلاح به تعبیر مرحوم آقای حاشق بزرگ اولین تغییرات در شیعه است. ما اینکه استاد صحبت میکنه و ثبت میکنه بین سابقا در حدیث داشتیم، عمالی بهشون گفتن مجلس عمالی. عمالی این بود که مجلس املاء حدیث بود، یعنی حدیث رو میخوند از روی کتاب و مینوشتن. تقریرات به این معنا نداشتیم، اما در باب حدیث داشتیم. و از کردیم در قرن مثلا چهارم بعد خیلی رواج شدیدی پیدا میکنه عمالی، خیلی رواج شدید بین اهل سنت، طبعا بین شیعه هم هست. خب شیعه عددشون کم بود، عدد محدودی بود. خدا رحمت کنه مرحوم آیه ابتهی رضوان الله علیه گفت ما بخواییم میزان کار خودمون رو با اهل سنت قیاس کنیم، مثل یه بازار رسمی بین‌المللی خیلی بزرگ، یه گوشه‌ش کسی دستفروشی داره. وضع شیعه نسبت به وضع سنی ها اینجوریه، چون همه چیزا در اختیارشون بود، ارتش، دولت، همه چی، قوه قضاییه، علما، مساجد، نماز، همه چیز در اختیارشون بود. شیعه اینا رو نداشت، یه فاقد این حرفا بود. لذا خوب دقت بکنیم، ما هم داشتیم عمالی شیخ مفید داریم، عمالی شیخ صدوق داریم، بعدها عمالی شیخ طوسی، لیکن بعدها هم مجلس عمالی، من بعد از شیخ طوسی آدم نمیاد دیگه، عمالی برداشته شده از ما. در بین اهل سنت فکر میکنم داشته باشیم، الان دقیقا نمیتونم بگم، اما بین ما زود برداشته شد، هم دیر آمد و هم زود برداشته شد. خب طبیعی هم بود، وضع شیعه اقتضای وضع شیعه، یعنی با هجرت مرحوم شیخ از بغداد به نجف و تولد نجف، حوزه نجف، اصولا دیگه این کارهای فنی و علمی متوقف شد. در نجف خود شیخ قدس الله نفسه معلوم بود که مهمومن مقمومن مونده. گفتیم یکی از کارهای شیخ در نجف، ما دو کار بیشتر از شیخ در نجف سراغ نداریم، یکی همین عمالی رو در نجف نوشته، اونم چیز در حدود 4 سال بعد از ورودش به نجف. من میشه خیلی ناراحت بوده، اونم میشه سه میخونده حدثنا فلان فلان مینوشته، عمالی شیخ در نجف، بقیه آثار شیخ کلا در بغداده. بلا
دو تا اثر
خب یکیشو گفتم سبک روزونه بخون، دومیش هم تلخیص کشیه، کتاب کشیر هم که ایشون تلخیص کرده، این کارم تو نجف بوده. و چون شیخ دیگه اعتماد رو ذاکره کرده، معلوم نیست خیلی تلخیصش دقیق باشه، مشکلات داره تلخیص ایشانم، و ای کاش اون نسخه اصل کشی محفوظ میمون. البته عرض کردم چند بار مرحوم علامه قدس الله سره در خلاصه گاهی اوقات از کشی مطلبی رو نقل میکنه که این در این کشی وجود ما نیست. امثال علمایی که بعد آمدن مثل صاحب علامه صاحب مسائل دیگران احتمال دادن که نسخه اصل کشتی در اختیاریشون بوده، چون یه چیزی که نقل میکنن که نیست تو کشتی موجود. شاید شاهدی نداریم، حالا شاید هم این نسخه موجود هم عرض کردیم، این نسخه موجود همونطور که مرحوم نجاشی فرمودن اغلاط کثیره داره، البته نجاشی دارن به اصل کشتی و احتمالا نمیدونیم دقیقا هم مرحوم شیخ چی کار کرده در اجرا کشتی، این واقعا هنوز برای ما روشن نیست. فقط تلخیص کرده گفته شده توش علمای سنی هم بوده اونا رو حذف. میگم همه با هر کسی از زن خود شد یار من، هر کسی برای خودش یک تصوری کرده. به هر حال تلخیص شیخ و اختیار شیخ که اصطلاحا اسمش اختیاره، اختیار شیخ قدس الله نفسه و تلخیصی که ایشون کرده این برای ما روشن نیست. بله مقداری از اجازات شیخ در نجف، این اشتباه نشه چون منشه اشتباهاتی برای بعد شده، اجازات شیخ یه مقداری از اجازات شیخ در نجفه، در دوران اقامت در نجف. بعد ازشون مرحوم پسر ایشان ابو علی به اصطلاح اسمش هم حسن به اسم پدرش، حسن ابن محمد، خود شیخ محمد ابن حسن، پسرشون حسن محمد که معروف است به مفید ثانی، این نسبتاً عنوان داره در کتب اهل سنت هم عنوان داره، ظاهراً عده از اهل سنت به نجف آمدن آثار شیخ بشنوانی آثار ایشون عنوان داره، ایشون مرحوم مفید ثانی عنوان داره. و حالا بحث سر این که آیا در مطالبی که ایشان نقل کرده، روایتی که ایشان نقل کرده چی کار بکنیم، این یک مباحث خاصی ما داریم که ایشان در محل خودش باید گفته چه فعلا دیگه جاش اینجا نیست. راجع به ایشون هم صحبت های هست، بحث های هست. حالا آیا حالن این تقریرات از زمان شیخ انصاری، اول ظاهرم این تقریرات شیخ انصاری است که به اسم مطار حال انصار چاپ جدیدم شده، قدیمش هست جدیدش هم هست، به اسم مطار حال انصار این تقریرات شیخه. گفته شده ایشان خیلی دقیق نیست، بیشتر سعی شده در آثار شیخ برگردن به مثلا کتاب مرحوم رشدی قدس الله سره که از شاگردان شیخه و به کتاب مرحوم آخون صاحب کفایه که ایشون هم آخون صاحب کفایه 6 ماه شاگرد شیخ بوده، اطلاع داره اجمالا از طریق دیگران، خیلی خودش درس شیخ حاضر نشد. علی حال مباحث رسائلی که به قلم خود ایشانه و این هم کتاب نبوده، عرض کردم 4 تا رساله بوده زمین میکردم به حملیه، بعدم یکی از شاگرده شاگرده برداشتن اسمش میشن فراد رسول، اسمش جعلی، اسمش فراد رسول نیست. حالا آیا حاله این کار بخش دوم اصول رو خب نسبتا مرتبه به خاطر اینکه به قلم شیخه، البته مرتب نیست چون به صورت کتاب نبوده، رساله جداگانه بوده، بعد برداشتن شیخ کتابش کردن، یکی هم دخل و تصرف تو عناوین کردن که نمیخوام شرح بدم و الا در جلد اول میگن دقیق نیست. بعضی هم گفتن نه واقعا مبنای شیخ اینه، شواهد نشون میده مبنای شیخ اینه و غیر از تقریرات جای دیگه هم نقل شده. به هر حال غیر از مرحوم شیخ که فعلا قائل به ارجاع قید به هیئت به ماده است، عرض کردم معروف بین علمای اسلام اونایی که قائل به مفهوم شرط هم قید رو به هیئت برگردوندن،
قید
رو
اگه به ماده
برگردونیم وقت مفهوم ظاهرا نباید
بتونیم بگیریم،
بله دیگه مفهوم نداره، نه
شیخ مفهوم هم
باید از اون، بله مفهوم نداره. میگم اینجا استرابی هست، یعنی انصافا خیلی مطلب صاف نیست، یعنی در این نقل ها استراب هست. اصولا میدونید که مبنای ما خیلی نیست که فلان اینجور گفت، این در کتب قدمای اهل سنت هم فراوانه، مثلا یکی نقل کرده که فلانه اینجور بود، بعد یکی میگه نه آقا ایشون نه مرادش این نیست، یکی دیگه میگه نه همینجور پشت سر هم دیگه، بعد یکی دیگه میگه نه عبارت که ایشون آورده میشون از اینکه شما گفتید الان مجرا. ما این سنخ مباحث رو کلا حذفش کردیم، مثلا وارد مرحوم ناینین در همین تقریرات گاگای میگه و قال شیخ الانصاری، بعد میگه مراد ایشون این است و بعضی گفتن. اون مباحث هم در فواید رسول در دوره سابق اونجا هم حذف کردیم، اصلا اینکه مراد جدی ایشون چی بوده چیکار شده خیلی رو این بحث نمیکنیم، ما بحثمون رو خود علم خود مطلبه، کار به این که حالا ایشون مال ایشون باشه مال ایشون نباشه خیلی روی این آیا ایشون دقیقاً چی گفته اینا جزء علم حساب نمیشه، تضییع وقته. عرض کنم این که به هر حال انصافاً ما باشیم و ظاهر قضیه رجوع غیر به هیئت عرف اینو میفهمه، اینجا اکل ضیف فشتر خبز این کان یوم الجمعه ف هشتر الخمس، این ظاهرش اینه که قید به هیئت برمیگرده، یعنی وجوب هیئت. و دیروز تحلیل رو عرض کردیم، تحلیل این که مرحوم ناینی فرمود ربط و جملتن به جملتن اخرى، عرض کردیم مرحوم آیه اصفهانی دو احتمال دادن، یعنی دو قول نقل کردن از منطقیین و اهل ادب به این که آیا جمله شرطیه شرط معنای فرض یا شرط معنای جمله شرطیه معنای تعلیقه، که خود ایشون فرض قبول میکنن. عرض کردیم فرض خلاف ظاهره، این مطلب هم که ایشون پرمونه خلاف ظاهره، تعلیق ظاهرا تعلیقه. و عبارت مرحوم ناینی اجمال داره، چه ربط و جملتن به جملتن اخرى، اما این کلمه ربط به تعلیق بیشتر میخوره انصافا. شاید ایشون هم نظر مبارکشون رو همون تعلیقه، چون ندیدن عبارت مرحوم محقق ناینی رو، چون محقق ناینی خوبشون بزرگتر بودن و طبق قاعده ارتباطی هم نداشتن. من این دفعه عرض کردم، میگن معروف شده بود که رساله مشتق مرحوم آشان حسینه بودن برای پیش ناینی، ناینی فرمانده بود بیا زیر منبر من بشینی. من یک روزی از مرحوم آقای بجنوردی قدس الله سره این مطلب پرسیدم که آقای این مطلب درستیه؟ شما من نمیدونم، اما من یک شب که رفتیم درس مرحوم ناینی نشستی، مرحوم ناینی گفت بیا زیر منبر. گفتم آره، این شما این من چی نمیدونم از ناینی، اما این که مربوط به کی بود نفهمیدم، ملتفت نشد. به هر حال ایشون خودش در این رتبه نمیدونه که بیاد متعرض کلمات مرحوم آشان حسین بشه، اما ظاهرش اینه که همون مطلبی رو که مرحوم آشان حسین دارن بخواد بگن. البته آشان حسین قبول نکرده، فرض قبول کرده، فرض خلاف ظاهر انصافا. و دیروز تحلیل رو ارائه دادیم و عرض کردیم اون نکته‌ای که در مفهوم به نظر ما منشأ اشکال شده، عرض کردم در مثل کفایه تلاش 4 تا معنا باید از مفهوم در بیاد تا از کلام از جمله شرطیه در بیاد تا مفهوم ثابت بشه. و این رو ایشون گفتن، ما عرض کردیم که برای اثبات مفهوم نکته اساسی این نیست، نکته اساسی این است که قضیه ثنایی باشه یا قضیه ثلاثی باشه. و تحلیل رو که عرض کردیم این بود، ما یه جمله‌ای داریم که مطلوب به اداه شرطه، این جا اک زیدون، ببینید جا اک زیدون، و این جا اک زیدون رو تحلیل کردیم، فعلش به چه معناست، اون یکیش فاعله، اینو تحلیل کردیم. بعد فاکرم هو، یعنی حرف حرف، ما اینو تحلیل کردیم، فا حرفه و کارش ربطه، چون فا عاطفه هم دویه، نه اینجا ربطه. و از کنیم فا رابطه اصطلاح منطقه نحوی در جواب جمله، در جواب شرط میاد، جزاء شرط میاد، بهش میگن فا رابطه. این رو هم گفتیم. اکرمه رو هم گفتیم، سه بخش میشه، یکی هیئته، هیئت افعله، یکی خود ماده است که اکرام باشه، یکی هم اون ها ضمیر که به اصطلاح مرحوم ناینی به اصطلاح آیان موضوع باشه. مرحوم ناینی هم گاهی بشه متعلق المتعلق، مرحوم ناینی به این موضوع هم میگه، لکن موضوع در کلمات اصحاب به ماده هم گفته میشه، یعنی میگن هیئت چیز گرفته موضوعش اکرامه. عرض کردیم مرحوم ناینی تعبیرش اینه که یه هیئت داریم که مفادش وجوبه، یه اکرام داریم که این متعلق اون هیئته، یک های ضمیر داریم که این متعلق و متعلقه. این اصطلاحات رو فراموش نش، ناینی اینجوری تعبیر میکنه، متعلق متعلق و متعلق، به این متعلق و متعلق موضوع میگه. یا آثاری هم داره که حالا جاش اینجا نیست، من خدا خیلی ابحاث سابقه اشاره کردم، بعد از این هم خواهد آمد. این رو موضوع مرحوم ناینی، موضوع رو این میدونه، ها ضمیر ها روشن، اینا همه تحلیل جمله. این یه جمله به اصطلاح طلبیه است، فا آمده ربطش داده به جمله مطلوب عدات شرط. بحثی که هست این که کار این چیه، مثلا این در لغت عرب کارش چیه، که بنا این مرحوم آشانسن اختیار میکنه، ظرف چیز فرض تقدیره. عرض کردیم اگر فرض و تقدیر بشه شبیه ظرف میشه و این به اصطلاح به مفهوم وصف نزدیکه، اصلا از مفهوم شرط خارج میشه اگر به اصطلاح فرض باشه. مثال فارسی هم زدیم خیلی روشن. اگر این جوگو زمانی که من به خانه تو میام تو به خانه من بیا، خب اینجا زمانی ظرف، ظرف زمانه، خب مفهوم نداره. اما اگر به خانه تو آمدم، ببینید اگر به خانه تو آمدم به خانه من بیا، اینجا میاد مفهوم داره. روشن شد اون فرض و تقدیر رو که مرحوم نوید که روشن بشه. مثال من این مثال فارسی زدم که خیلی روشن بشه. این مفهوم نداره اگر فرض و تقدیر باشه که ایشون فرموده. و از نظر دیگه عرض کردیم اگر فرض و تقدیر باشه، سیاق اصلی کلام، مسبب اصلی کلام جزا میشه، میخواد جزا رو بیان بکنه، به شرط کاری نداره. مسبب اصلی کلام بسا شرط جزاست. این اکرام کی خواهد شد؟ وجوب اکرام در وقت آمدن، بر فرض آمدن، این چی معنیش میشه؟ اما بنابراین که تعلیق باشه، مسبب به اصلی کلام ربط بین این دوتاست. اصلا مسبب به اصلی اینه، این دوتا رو به هم ربط بده، این دوتا رو به هم مرتبط بکنه، این مسبب به اصلی. نه اگر بخواد مرتبط بکنه اینطوری میشه، اکرم، اکرم که آمده، هیئت و ماده. این در حقیقت میخواد اینو بگه، کسایی که قائل مفهومن، لذا تعقید مفهوم هم همینجاست. آقایون توجه نکردن، این میخواد یک کاری بکنه. ببینید شما ببینید ماده و هیئت یکی شدن دیگه، دو تا که نیستن که یکی هم باز شیری با شکر آمیختن، ماده و هیئت یکی هم. این کار این اینه، بین ماده و هیئت فاصله میندازه. یعنی این وجوب به اکرام میاد در به شرط آمدن. ببینید بین هیئت و ماده میخواد فاصله بندازه. شاید مرحوم شمسین فرضش جد مشکله جد گفته آیا این کار رو این میتونه بکنه یا نه. این که اگر فاصله انداخت، من اصطلاحش میشم ثلاثی میشه قضیه. اگر فاصله ننداخت ثنایی میشه. ثبوت مفهوم و عدم مفهوم رو از اصطلاح بنده از نه جایی دیدم از کسی شنیدم، اصطلاح خودم مسئولین اصطلاح، این ثنایی میشه یا ثلاثی میشه. اینا بحثشون اینه که در جمله شرطی این کار رو میکنه. دقت کردین؟ یعنی این جا که زیدون فکرم ها، کار این اینه، بین هیئت و ماده فاصله میندازه. این وجوب که تعلق پیدا کرده به اکرام، این در وسط یک قیدی داره، اگر آمد، اگر آمد، اگر زید آمد. طبیعتا اگر نیامد نیست، این وجوب نیست. دقت کنید، لذا اشتباه نشه در جایی که ما میگم موضوع حکمی داریم رو موضوع، اگر اون موضوع هم یعنی متعلق المتعلق، اگر موضوع نبود حکمم نیست، این مفهوم نیست. نکته مفهوم اینه، هی لزوم یعنی انتفاع شخص الحکم، این مفهوم نیست. خب معلوم نگو اکرم العالم، عالم نیست، خب اکرام نداره. مفهوم اینه که بیاد متصدی این نکته بشه. خب اگر گفت که اگر آمد اکرام بکن، خب اگر نیامد طبیعتا نیست، چون شرط محقق نشد، جایی نیامده. نه، این میاد میگه اضافه بر این که انتفاع سنخ حکمه شخص حکم، یعنی خود این وجوب محدود میشه به شرط، خود این وجوب، به حسی که معنای کلام در حقیقت اینطور میشه. این در لغت عربی، اگر در لغت فارسی، دو تا معنا میده، نه یک معنا، دو تا معنا میده.
در آیه انجا کن فاسه خود اگه مثلا پیاده بشه در عادل ازش تبعیه میخواد یا نمیخواد،
اون بحث دیگه نیست. اینجا کن فاسه خود بنابرای
به تبعیه اینه دیگه، اونجا ربط قضیه خبر فاسه با مجیه، یعنی جایی که مجیه تبعیه
میخواد. خب همین وقتی میگه اگر فاسق نیامد این حکم برداشته میشه. اگر فاسق، عرض کردین در کفایه گفته مفاد آینه النبع ان کان الجای به فاسقا فتبین، ولذا میگه بله مفهوم داره، مفهومش اینه خبر عدل حجت. عرض کردم یکی از نکات اساسی در کلام، فهم کلام، اون سیاق کلامه. آیا سیاق کلام در تقسیم نبعه یا سیاق کلام در حال فاسقه؟ در اون آیه که در قصه اولای که همون پاسخون فلا تقبل لهم شهادت ابدا، این آثار فسقه. یکی از آثار فسق اینه که لا تبینو، یعنی در خبر فاسق هم بررسی بکنید، بررسی شواهد بکنید، جوانب قضیه نه. این از جزء حالات فاسقه، این نکتهش به فاسق برمیگرده. اینی که در کفایه میگه ان و ان کان الجائبی فاسقا، این نیست. این خب این خیال میکنه با این تعبیر مثلا میتونه مفهوم گیری بکنه. اصل کلام اینه که آیا اینجا اگر آیه نازل به نبع باشه، بله حرف اینطوره. اگر آیه نازل به فاسق باشه نه به نبع، پس معناش اینه که اگر فاسق نبود این حکم تبیین نیست. اگر فاسق نبود بخبر، این جزء به حالات فسق فاسقه. اما این که اگر عادل بود بیان قبول بکنی، از کجا میاد در این توستوش خبر عدل را؟ و عرض کردیم اهل سنت که حجت خبر عدل قبول کن، عمده استدلالشون آیه نبع دیگه، عمده استدلال اهل سنت آیه نبع. و عرض کردیم انصافا اشعار مایی داره اما دلالت نداره، بر حد ظهور نمیرسه. و لذا صاحب کفایه مجرد میشه، مجرور میشه بگه ان نبع امکان الجائبی فاسقا. این خلاف ظاهره. آدم میتونه کلام رو این نر کلمه لا تنسر و الا سبعین و چند اون میتونیم جا به جا بکنیم. عمده این است که همون لفظ موجود روش حساب بکنیم، نه این که بگیم مراد اینه.
استاد با این بیان از سالی میشه گفت که جمله شرطیه این مفهوم حداقل داره که اکرام و وجوبش برای تو از هم جدا در فرض آمدن زید به هم میچسبه، در بقیه فرضا برو بعدا بررسی کن. بقیه فرضا
نمیتونی
که مطلقا اجرام
واجبه. خب اینا مخالفه همین میگه که نه بقیه فرضا هم گفته. کسی که میگه مفهوم مرادش اینه دیگه. خب اینی که شما اشکال میگه اشکال نیست، یعنی بحث مفهومه. شما مخالفه میگه نه آقا این در نمیاد، خیلی خب این مفهوم نداره، بحث نداره. دقت کردین؟ اگر بگیم کار این این نیست، این یه مفاد داره دو مفاد نداره. اگر گفتین این یه مفاد داره، بله خب تموم شد، مفهوم نداره. اگر گفتین این لذا تحلیل دقت، چون میگم مرحوم نایینی نکته اساسی اینه داره تحلیل میکنه که صورت شک چه کار بکنه. من چرا مفهوم شرطی که باز کردم خواستم کیفیت تحلیل زبانی رو نشونتون بدم که مرادمون از تحلیل زبانی چی اصلا. این کیفیت تحلیل زبانی با این ترتیب روشن شد. بله اگر شما گفتید آه نه این سنائی نیست، ولذا دقت کنید مثلا اکرم العلماء العدول، آیا کلمه العدول میاد بین هیئت و ماده فاصله بندازه؟ خب ظاهرا نمیندازه. لذا واسه مفهوم نداره. این خیلی راحت شد دیگه. اصلا
یه امر بینابین قابل تصور نیست، یعنی حتی کسی بگه شرط مفهوم نداره بگیم مقصود در
اعتبارات قانون. عرض کردم مرحوم آقای خویی یه نوع مفهوم ضعیفی رو قائلن برای وصف، یعنی این حکم مقید به این وصفه، اینو قائلن اما مفهوم اصطلاحی
نیست. خب
این یک درجه ضعیفی از مفهومه. اینو مرحوم آقای خویی برای وصف قائلن. مفهوم مصطلح این نیست. مفهوم مصطلح دو تا حکمه نه یک حکم. یعنی اینا میخوان بگن که آها شما اگر روشن شد وصف آوردین دوتا رو اثبات نمی کنه. اکرم العلماء العدول، کلمه عدول نمیاد بین ماده و هیئت فاصله بندازه، اما این میاد این کارو میکنه. دقت کردین؟ بحث سر استظهار شما آزاده دیگه، من بحث تحلیل میکنم، شما میخواد میگه نمیکنه این کارو، خیلی خوب نمیکنه، مفهوم نداره. خیلی اصلا میگن چرت جمله شرطی مفهوم نداره، شما قائل نداره، مشکل خاصی نداره که، آسمون بزنون نمیاد که بگید مفهوم نداره. من رمز مفهوم رو دارم عرض میکنم. رمز مفهوم بودن اینه، مثلا اکرم زیدن مفهوم لقب، یا مثلا کاهو بخر. ببینید اشتره یعنی بخر، خس یعنی کاهو، خس در لغت عربی خس میگن کاهو، اشتره خس. خیلی خوب، آیا این که گفت اشتره خس خس یعنی غیر خس لا تشتره، اصلا توش خوابید؟ نه اصلا نخوابید. بین ماده و هیئت فاصله میده. این فاصله نکته میخواد، مثلا نکته در مثل مفهوم لقب چیه؟ در مثل مفهوم لقب اینه که ما در بحث افرادیش اول بحث بکنیم، خوب دقت کنید، یعنی وقتی واضح کلمه خس رو قرار داد برای این سبزی معین، گفت سب خس کاهو، آیا مفاد این که این کاهو اسمش، این سبزی اسمش کاهوز، یعنی مفادش اینه غیر از این دیگه کاهو نیست، این در نظر گرفته، غیر نیست، همچی در نظر نگرفته، مثل صاحب معالم میگه الفاظ برشون برمعانی با غیر وحدت، در قوانین اشکال که غیر وحدت نداره، در حال وحدت، بعدی ها گفتن نه غیر وحدت نه حال وحدت، هیچ کنونش درست نیست، الفاظ وضع شده برای ذات معانی، نه غیر وحدت توش خوابیده نه حال وحدت که در قوانین گفت. غیر از اون مسئله غیر وحدت یه نکته اضافه بر اون، من اسم این کاهو، خیلی خوب کاهو، یعنی به غیر از این دیگه کاهو گفته نمیشه، اینم در نظر میگیره، تو کاهو لفظ قرار دادن، فقط به این باید گفته بشه، به غیر این نه، چون تا گفت اشتر خبز اقلا همین فقط بیاد واسطه بشه، این سنائیش بکنه، سرازی دقت کردی؟ این فقط ممکن این کار رو کنه، یعنی در اونجا چون مفرده چیزی نیست، اونجا باید معنای افرادی رو روشن بکنه، دقت کردی چی میخوام بگم؟ مفهوم لقب رو چطور ما برمیداریم؟ چون میگیم در مفهوم لقب اون نفی غیر اصلا لحاظ در جانب افرادی نفی غیر نیامده، اون وقتی در مفهوم معنای افرادی نیامد، خواهی نخواهی در معنای ترکیبی هم تأثیر نمیگذاره، اگر در معنای افرادی آمد تو معنای ترکیبیش هم اثر میگذاره،
اثباتش این نفی
معادانه میگذاره، ها شبیه دقت کردین؟ گفت اسم این کاهوس، نگفت که به هیچ سبزی دیگه کاهو، فقط این و غیرش هم گفته نشه، همچین چیزی نگفت دیگه، دقت میکنیم؟ این که مفهوم لقب نداره، مفهوم اله آیا داره، مفهوم غایت داره یا نداره، این مبنی بر این کس بحثه، فرق بین اله و حتی و بعدش داخل داخل بحثی که آقایون کردن. مفهوم عدد، بله مفهوم عدد، چرا مفهوم عدد مفهوم داره؟ چون 4 یعنی 3 نیست، 5 هم نیست، ببینید این نیست اونم نیست، درست روشن شد؟ چرا وقتی میگه 4 تا نان بخر، 4 یعنی 3 تا نیست، 5 تا هم نیست، همین که این نیست اون نیست، این مفهوم درست میکنه، یعنی این میاد بین ماده و هیئت فاصله میده، رکسه روشن شد؟ من اون جهاتی رو که چون این نکات رو به این تحلیل، این تحلیل لغوی ماست، ما در اینجا هم نه دیگه کلام فلاسفه رو گفتیم، نه لغت، در بحث لغوی، اگر نکته اساسی اینه ما بگیم این کار رو میکنه، مثل اگر، مثل 4، اصلا 4 معناش اینه، یعنی 3 نیست، 5 هم نیست، تو بشه 4، اگر گفت 4 تا نان بخر، طبعا مفهوم داره، این غیر 4 تا نخر، 3 تا نان داشت نانبایی، یه نانبایی رفتیم گفت 5 تا کمتر نمیشه، میگه آه نمیشه، این گفته 4 تا بخر، من باید 4 تا بخرم، دقیق این که یک جای روشن شد نکات فنی، این چون زیربنای تفکر ناینی تو این بحثه، من عرض کردم یک مقداری این بحث مفهوم رو به این مناسبه، ایشون طبعا فقط جمله اسمی رو آورد، جمله شرطی رو آورده، مرحوم ناینی جمله شرطیه، من بقیه مفاهیمم مثال زدم، پس اون نکته اساسی اینه که کلام، اون موضوع یه شکلی باشه که بتونه اون قید، یک شکلی باشه که بدونه بین هیئت و ماده فاصله بندازه، اگر توانست فاصله بندازه مفهوم داره، اگر نتوانست مفهوم نداره، خیلی هم راحت شد دیگه، مفهوم گیری هم خیلی یک راه روشن روان لغوی شد، این خلاصه بحثی بود که در اینجاست. حالا برگردیم به عبارت مرحوم ناین قدس الله سره، خود عبارت ایشون هم بخونیم، یک نکته در عبارت هست و متعرض بشیم که بقیه بحث از شد که ناینی فرمود، اما فی صورت شک، وقت مبنای مرحوم ناینی که در ما در باب جمله شرطیه به هیئت برمیگرده، حقا با ایشانه، و عرض کردیم این استظهار که به جمله شرطیه برمیگرده، این یک استظهاری است که کل آیین و اصولینی که قالب مفهوم شرط هم حرفشون همینه، اینطور نیست که به اصطلاح نکته خاصی باشه. بعد عرض کردم که ایشون بقیه فی المقام فی کون الواجب، شک در صورت این که واجب. بله ایشون میگه مرجع شک این است که شک به قید به قید هیئت است یا قید ماده. اگر شک کردیم واجب مطلق یا واجب مطلق نیست، مشروطه، منشأش اینه که این قیدی که در کلام آمده اگر به ماده برگرده واجب مطلقه، اگر به هیئت برگرده واجب مشروطه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این استطاعت سبیل قید است برای ماده برای حج یا قید است برای هیئت؟ لله علی الناس. اگر قید برای هیئت باشه که وجوب باشه، مفادش وجوبه، این میشه واجب مشروط. یعنی این لله علی الناس مشروط است به استطاعت، این وجوب مشروطه. اما اگر قید به ماده برگشت، یعنی وجوب حج مشروط نیست، استطاعت خود حج مشروطه به استطاعته نه وجوبش، وجوبش مطلقه. ایشون مرجع شک رو در بین شک در اطلاق و اینکه آیا به مطلق است واجب یا واجب مشروطه به این برمیگردونه که قید رو ما به ماده بزنیم یا قید رو معذرت میخوام چند دقیقه پام دارتون به هیئت بزنیم. بعد ولذا ایشون میگه بله و بقد استربت الکلمات فی ذلک. خب معلومه طبیعت مباحث لفظی این طوریه دیگه، یکی استظهار میکنه که نمیکنه، این امر طبیعی است. این که استربت الکلمات استراب خاصی نیست، مبحث بر هر بحثی ریشه ای داره، مباحث اصولی ریشه داره. عرض کردیم در قرن اول از مباحث اصولی که ما الان داریم مباحث مطرح نبود، بحث بگن در سند خبر، بحث بگن در دلائل، این بحث در قرن اول مطرح نبود. چیزی در قرن اول اساسا مطرح بود و اصول بر اون بنا بود قیاس بود. یعنی اون نکته اساسی که بهش احتیاج پیدا کرد مثلا قیاس بود، چون با فتوحاتی که مثلا در زمان دومی پیدا شد اینا با یک دنیای جدیدی روبرو شدن، هم با یک موضوعات جدیدی روبرو شدن، هم با یک احکام و آثار جدیدی روبرو شدن که چیکار بکنیم. خب این نبود در زمان رسول الله، نبود زمان مثلا زمان رسول الله بحرین خودش مسلمان شد، علی ابن حضرمی رو فرستادن، بعدم خالد بن ولید. یکی دو سوال راجع به مجوس، اصلا رو صحبتایی که ما راجع به مجوس داریم در مدینه و مکه مجوسی نبود اصلا، و عرض کردیم اهل مکه و مدینه اصولا ارتباطی با فارس با ایران نداشتن، با مجوس ارتباطی نداشتن، ارتباط اینها با یمن بود که در زمستان می رفتن و با سوریه بود که در تابستان سفر رحل ارتباطشون، با یهودی ها بود، یهودی در مدینه بود، مسیحی نداریم تو مدینه، تو مکه یهودی نبود، اما چند یک چند گروهی مثل برقت ابن نوفل گایی اهل خدیجه این مسیحی داریم، خودش و خاندانش اینا، اما یهودی نداریم، مشرکن اهل مکه، مشرکن یه عدد کمی یهود مسیحیه. اما مثلا نجران مسیحی داشتیم، مدینه یهودی داشتیم، بین مدینه تا شام هم الا ماشاءالله یهودی داشتیم. لذا این عرب این دو شهر که محل تولد اسلام و نشر اسلام مکه و مدینه، عرب این دو شهر با یهود و مسیح آشنا بودن، با فرق یهود آشنا بودن، اما با مجوس آشنا نبودن. مجوس رو کجا شنیده بودن؟ چون وقتی یمن میرفتن، عرض کردم یمن چون این کل عربستان تا یمن جزء ایران بود و چون این عربستان خشک بود استانداری ایران در یمن بود، ساتراپی بله ساتراپی ایران در یمن بود. اینا که می آمدن به عنوان مسئولین از طرف یمن به عنوان مسئولین استان، مجوس بودن، اونجا با مجوس آشنا شد. بعد که خالد بن ولید رفت به بحرین، اونجا هم مجوسی بودن. این حکم دیگه مجوسی رو که در کتاب تفسیر قرطبی داره بالاتفاق بالاجماع 800 درهمه، چون اونجا خالد از پیغمبر پرسید، پیغمبر اون 800 درهم که بعد اختلاف شد که در بقیه اهل کتاب چیکار بکنه. این مجوسی رو فکر نمی‌کنم اتفاق بشه در، چون در قرطبی نوشته، من از اونجا نقل می‌کنم، ادعای اجماع کرده که در مجوسی 800 درهمه. این به خاطر سوال خالد بن ولید که آقا اینجا مجوسی هست ما چیکار بکنیم در دیهشون، دقت می‌کنید؟ ارتباطی با ایران نداشتن، اما در زمان دومی به عکس شد، آمدن ایران گرفتن، روم گرفتن، روم زبان ابوبکر گرفت شد تقریبا معظمش رسمتی که دست اسلامی ها بود، و بعد هم ایران هم در زمان دومی خب رفتن تا جایی که رفت، خب طبیعتا این توسعه پیدا کرد. اون مشکل اساسی که اون وقت پیدا شد برای حکم چی بود؟ مسئله قیاس بود. یعنی آمدن این مطلب فرض کردن که ما در قرآن، بعد سوال میکرد خود دومی از مردم، آیا کسی از شما حدیث داریم پیغمبر از پیغمبرش؟ میگفتن نه، آیا قرآن هم که نیست، پس چی کارش بکنیم؟ دقت میکنیم یواش یواش شکل قیاس عرض کردیم به شما. دو تا مسئله وارد اصول اسلامی ریشه‌اش به زمان این دومی برمیگرده، یکی اجماع، یکی قیاس. یعنی این یک مجمع مشورتی داشت که 30 نفر بودن، 15 تا از انصار، 500 تا از 15 تا از مهاجرین، مسائلی که جدید بود با اینا مطرح میکرد. اگر همه اتفاق نظر پیدا میکردن میگفت آقا همه متفقن، میشد اجماع. اگر خودش یک نظری داشت میگفت رأی من این است و رأی خودش رو میگفت. این دوتا مسئله قیاس و اجماع در زمان این دومی مطرح شد، ریشه‌اش هم این بود و واقعا هم بود. مثلا شطرنج، وقتی ما دیدن ایران، ایران گرفتن، شطرنج دیدن، شطرنج نیدون، شطرنج مال هند اصلا به ایران آمده بود اما به مکه و مدینه نرسیده بود. لذا در باب شطرنج از هم اول اختلاف شد. میگن عمر گفت تو اشکال نداره، چون بهش گفتن آقا این برای جنگ خوبه است و سرباز و فلان، حالت جنگ و صحنه جنگ، گفت برای جنگ باشه خوبه. از امیرالمومنین نقل شده ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، وقتی دیدن که این توضیحش عرض کردیم. یعنی مثلا در شطرنج از همون اول بین صحابه اختلاف شد، دقت میکنه. و هاکذا حتی تعجب شد بکنه حمام، از عبادی نرکنه که حمام، عمر گفته حمام گرم ما رو بیاد جهنم نیزو خوب نیست اما از امیر رو نرکنه نه جای خوبیه، کسافت های از بدن دور میکنه، آدم تمیز میکنه. یه مسئله خیلی پیش و پا افتادن باز، چون نداشتن، متعارفشون نبود. این که جایی به نام حمام باشه آب گرم بکنه، این نبود. خب تدریجا شد، خود ابولوله حمام درست می‌کرد، یکی به حمام درست می‌کرد که تا ابد بچرخه. این مشکل کار، دقت کردید؟ این مطلب این تو، یعنی این توسعه‌ای که اسلام پیدا، مضاف به این که خب موضوعات جدید مثلا رسیدن توی یمن، در یک جوبش میگن اما با اون جوبی که در مکه و مدینه بود فرق می‌کنه. ذرت دیده بودن مثلا، این ذرت مثلا فرق می‌کنه، خیال می‌کنم بعضیشون گندم اصلا. شطور دوکوهانی در خراسان، شطور دوکوهانی خراسانیه، در مکه و مدینه نبود. شطور دوکوهانی در خیال کردن که این حکمش با شطور در زکات فرق میکنه، دقت کردی؟ موضوعات جدید پیش آمد. این مشکلات من سابقا تو این خیلی مسئله اساسیه. این نزمان عمر اختلاف نرخ دینار درهم پیش آمد، مثلا این بازار ارزها، چون به طور متعارف هر دینار 10 درهم بود، در زمان عمر شد 12 تا، نرخ عوض شد. خب حالا چیکارش بکنیم؟ در مثل زکات، در مثل دیه، دقت کنیم. پیغمبر دیره 8000 درهم قرار داد، با نرخ جدید شد 10000 درهم. وقتی ائمه علیهم السلام 10000 درهم امضا کردن، ولی نرخ اولی 8000 درهم بود، اونی که پیغمبر قرار داد. این مال بالا رفتن درهم و دینار، مثلا بازار ارز ما، دقت میکنید؟ من عرض کردم من تا جایی که دیدم تا 8 درهم پایین اومده، تا 12 درهم بالا رفته، مثل این موضوع زمان ما نیست. قرار این بالا رفتن، پایین آمدن، اینا رو آمدن چیکار کردن؟ با قیاس حل کردن. نکته روشن شد؟ این راهی نبوده که ما الان میام، من نگاه نکردم به وقت گذشته، ببخشید دیگه، معذرت ما رو بپذیرید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اهلا و سهلا، خدا حافظ و ناصرتون باشه. بله گاهی عبارت چون به مبنا قرار میکنم که من میخوام مطالعه کنم، ذهنشون پریشان نشه، یه کتاب مطالعه کنم، یه منم خیلی این طرف اون طرف نرم، چون خیلی درس رو پشورده داریم میگیم، به اصلا دوری سبو هم مساخه. بله سعی کرده به صورت پشورده تری باشه.
سبحان است که من این خدمت شما رسیدم. صفحه چند بود؟
گفتم صفحه 213. این چاپ آلوه، چاپ جامون درسی. یه چاپ نجف داره، نه اون فرق میکنه. من ایش بیام چاپ جامون درسی، جلد یک چاپ داره. صفحه 213. خون گفتم الان رو صفحه 213. لذا چون از کتاب ما اگر میخوام صفحات رو میگم از اون صفحه، این سکره.
من کتاب رو به دریا
نوشتم،
اون
نگاهی به دریا،
نگاهی به دریا برای طلبای من در عباس بردم و شما را قطعی شناختم.
این را بدون اجازه من چاپ کردن. این جلد دو و سهش هم نوشتن آوردن، من گفتم حال نگاه کردن، پس بدون اجازه چاپ مخانم بدون اصلا من خبر ندارم، من نمیدونم خبر خودم نگاه نشی نگره بله های مختاری چاپ کردن. دوستش هم آماده که دوستش قصورتر هم هست، گفتم نگهش بودم حال این کار
شلبس برمانید.
بله قرار از این که این هم به اصلا چیز بود، یعنی بدون اجازه چاپ کردن، یعنی خودشون چه هم کردن چاپ کردن، اصلا من خبر ندارم. بعد بر من نسخه رو بردن، نه من چیزی نگفتم، من حالا هرچی بود دیگه، خودشون بهده خودشون، چقدر بهده من نبود دیگه بحث اخیر تغییرات مال بحث مکاسب محرم قنار یه آقای چاپ کرد، من اصلا نمیدونستم، ای به من زنگ میزنم من خبر نداشتم تا بالاخره دیدیمش برای ما آوردن چند نسخه. البته اینا البته علیرضا میگه این نسخه خطیش سابقا دیده بودم پیش اون آیه که چاپ کرده آورده، من یادم نمیاد، گفتم من یادم نمیاد که ایشون پیش من آورده باشه، یعنی من یادم نمیاد شدم آورده ایشان، من یادم